برای ایجاد تسهیلات ایمنی سفرهای نوروزی. خب الحق و الانصاف هم خیلی خوب تا این لحظه همه مسئولین در واقع اومدن پای کار و امیدوار هستم سفرهای این حضور و به هر حال اقدام همافزایی که اتفاق افتاده در پایان تر کاهش سوانه باشه که انشالله این
انشالله. خیلی متشکرم سردار حسینی عزیز، خسته نباشید، خدا قوت، خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم. راه اینجاست، عنوان برنامه بعدی ماست.
روح خوشبینی و امیدتون نسبت به آینده رو از دست بدید. چرا امیدوار نباشید؟
روشن است، هدف روشن است، وظیفه و تکلیف روشن است، کار هم بزرگ است و من بدانید اعتقاد راسخ دارم با همه تلاشی که دشمن دارد میکند. او هی تلاش کرده از خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده است.
راه اینجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که در این زمان و این ساعت شنونده برنامه راه اینجاست از پخش رادیو گفتگو هستید. برنامه‌ای که به بررسی و واکاوی ابعاد مختلف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان یک بیانیه راهبردی که در سال 97 توسط رهبر معظم انقلاب تقریر شد می‌پردازه. این بیانیه میتونه چراغ راه ما باشه برای ریل گذاری مسیر آینده نظام جمهوری اسلامی که قطعاً مسیر بسیار سرنوشت‌سازی خواهد بود. امیدوارم مثل برنامه‌های گذشته تا پایان این برنامه هم همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شما خواهد شد استفاده کنید، از ما رضایت داشته باشید. در خدمت شما خواهیم بود.
انقلاب ریشه دشمن رو از لحاظ سیاسی در کشور کند. دشمن حالا هی مرتبا پاتک میکنه و در هر دفعه هم شکست میخوره. اقدام میکند و نمیتواند به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام به آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها میگه این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 سال در مقابل ما انجام داده است تاتک انقلابه، تاتک انقلابه.
خب شنوندگان عزیز، برنامه راه اینجاست قسمت جدید رو میخوایم خدمت شما آغاز بکنیم. امروز میخوایم در مورد نهادسازی در گام دوم انقلاب اسلامی با شما بزرگواران صحبت بکنیم. مهمان عزیز ما در این برنامه جناب آقای دکتر علیرضا نصر اصفهانی هستن. ایشون مدیر گروه آینده پژوهی حکمرانی در پژوهشکده چشمانداز و آینده پژوهی هستن که لطف کردن و وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و در خدمتشون هستیم. آقای دکتر نصر اصفهانی سلام علیکم، اگر صدای بنده رو میشنوید حضور شما رو در این برنامه به فال نیک میگیریم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که بتونیم بحث خوبی و خدمت همه شنوندگان ارائه بدیم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر نصر اصفهانی، به عنوان سوال آغازین در مورد خود نهاد و نهادسازی یک مقدار به نظرم صحبت بکنیم. طبیعتاً نظام سیاسی موفق نظامی است که بتونه بر اساس اهداف و چشم‌اندازهایی که داره به نهادسازی دست بزنه و بتونه در عرصه نهادسازی قدرتمندانه عمل بکنه. جمهوری اسلامی ایران هم 43 ساله که داره از عمرش میگذره و در این زمینه حالا بعد بررسی کنیم که چه میزان موفق بوده. شاید در ابتدا فکر میکنم بحث رو به این سمت ببریم خوبه که یک تعریفی از نهاد داشته باشیم. من معمولا میبینم که برخی در تعریف نهاد دچار اشتباه میشن و نهاد رو با سازمان یکی میگیرن، در حالی که نهاد ممکنه خیلی معنای گسترده تری داشته باشه، حتی به عنوان قاعده و قواعد تنظیم کننده رفتار ما بتونیم در نظرش بگیریم. حضرت عالی بفرمایید که تعریف خودتون از نهاد چیه و وقتی میگیم نهادسازی چه چیزی رو مد نظر قرار میدید؟
بسیار نکته خوبی ها شما فرمودید. ببینید، نهادسازی در اون چیزی که در ادبیات مرسوم بیشتر از اون به عنوان بحث یک سازمان یاد میشه، ولی وقتی ما ادبیات این موضوع بررسی میکنیم، نهاد به معنی ساز و کارها، ارزشها، فرایندها، نظامات، روش‌ها و همه اون قواعد و حتی اون چیزایی که ما فکر می‌کنیم به صورت نامحسوس در کنار ما رو تنظیم می‌کنه به یه سمت یک رفتار خاص، به اینها همه اینها میگوین نهاد. در واقع نهاد چیزی که من در این حالا برنامه روش تأکید دارم، نهاد به معنی مفهوم گسترده اون هست، نه فقط سازمان ها، و بیشتر هم تأکید روی نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی.
بله، متشکرم آقای دکتر. حالا بر اساس این تعریفی که کردین، اگر بخوایم بگیم که نهادینه کردن یک قانون یا نهادینه کردن یک رفتار یا یک الگو در جامعه ما به چه معناست، این رو به چه مد نظرتونه؟ یعنی مثلا اگر بخوایم بگیم که جمهوری اسلامی در زمینه نهادینه سازی الگوهای خودش یا در زمینه نهادینه سازی گفتمان انقلاب اسلامی آیا موفق عمل کرده یا موفق عمل نکرده، اینجا لازمه که بدانیم چه تعبیر و تعریفی رو از نهادینه کردن و نهادسازی داریم. در این زمینه برداشت خود حضرت عالی چه هست؟
ببینید، ما چون الان وقت برنامه محدود هست و از طرفی هم من به دنبال این هستم که بحث اصلی که ما چه تجربه‌ای در نهادسازی در گام اول انقلاب اسلامی داشتیم و چه باید در گام دوم انقلاب اسلامی بکنیم، به صورت مختصر عرض کنم. بله. نهادینه‌سازی با اون چیزی که توی ادبیات خیلی روش تأکید شده این هست که ما در سبک زندگی، در قواعد ذهنی مردم، در اون رفتارهای مرسوم و رفتارهایی که از مردم مشاهده میکنیم، آیا ببینیم تغییر حاصل شده یا نه.
بله.
یعنی وقتی ما میبینیم جامعه یک تغییر محسوس در رفتارهاش، اندیشه هاش، سبک زندگیش حاصل شده، میتونیم بگیم یک رفتار یا یک موضوعی نهادینه شده یا نه. ولی من الان ترجیحم این هست که بحث خودم رو به سمت اون تجربیات موفق در گام اول انقلاب اسلامی و بعد ادامه بحثم این که چه کارهایی باید در گام دوم انقلاب اسلامی.
خیلی هم خوبه، خیلی هم مغتنم هست در همین زمانی هم که ما داریم. بفرمایید ابتدا همون دوری که خودتون فرمودین بریم سراغ تجربیاتی که ما داشتیم در دوره اول انقلاب اسلامی در خصوص نهادسازی و ببینیم که چه تجارب و چه موفقیت‌هایی داشتیم و حالا برای گام دوم باید چه کارهایی صورت بگیره. در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین. ببینید، ما در زمان زعامت حضرت امام خمینی رحمت الله که از بهمن 57 تا خرداد 68 بود، اگه بخوایم اون تجربه موفق خودمون رو روش تأکید کنیم، اون نهادهای جهادی مردم پایه‌ای بود که با اون نگاه ویژه امام که برای مردم قائل بود، با اون نگاه خدا باورانشون، با اون نگاه مردم باورشون و با اون نگاهی که به خودشون خود باوری که داشتن، ما میبینیم که یک سری نهادهایی مانند بسیج سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، نهضت مدرسه سازی، اینها همه نهادهای مردم پایه‌ای بود که به دنبال این بود که در ابتدای انقلاب اون سا سازندگی و پاسداری از انقلاب اسلامی را انجام بده و میتونیم بگیم اون تجربه موفقه این دوران اون نهادهای جهادی مردم پایه بود. در بخش دوم انقلاب که زمان زعامت رهبر معظم انقلاب بود که از خرداد 68 تا خب الان ما میبینیم، نهادهای موفقی شکل گرفته که خب ما میتونیم الان من خودم چند نمونه از اونا اشاره میکنم تا در بخش دوم بحث شفاف تر بشه. یکی از نهادهایی که ما میبینیم که حضرت آقا خیلی روش تأکید دارن نهاد زبان فارسیه با اون معنای گسترده نهاد. ما وقتی سخنرانی های رهبر انقلابا میشنویم میبینیم که ایشون یه دلبستگی عمیقی به زبان فارسی دارن. ترویج زبان فارسی لازمه نیل به اون تمدن سازی میدونن. ایشون تعابی رو بحث زبان فارسی دارن که ما کم ترجایی شنیدیم. ایشون میگن زبان فارسی رمز هویت ملیه، میراث عظیم مردم ایرانه، یک میراث با شکوه. ایشون یک موجودیت فلسفی معرفتی و زبان فارسی قائل میشن. و خب تو دیدارهای رهبر معظم انقلاب با شاعران میبینیم که این تأکید ایشون همیشه رو بحث حفظ و نگاه داشته زبان فارسی هست. البته ما در طی این سالیان میبینیم که مسئولان و سازمان های مرتبط و این مورد اون توجه ویژه‌ای انجام ندادن و نهاد زبان فارسی در سطح رهبر معظم انقلاب بیشتر اون قدرت و قوت خودش را داشته و مسئولین هنوز نتونستن اون توسعه لازم را بدن. نهاد دومی که ما خیلی روش می‌بینیم که در گام اول انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب تأکید داشتن توجه به عمق راهبردی کشور هست. ما می‌بینیم که حضرت آقا خیلی تأکید دارن که عمق راهبردی ایران در منطقه و جهان گسترش پیدا کنه. ما می‌بینیم نهادهایی مثل مجمع تقریب مذاهب، سازمان فرهنگ و ارتباطات، جامعه طول مصطفی، نیروی قدس و همینجا یه یادی از شهید حاج قاسم سلیمانی بکنیم، اینا همه نهادهایی هستن که از با اون نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب به امتداد عمق راهبردی ایران تأکید داشتن. و خب نهاد سومی که رهبر انقلاب در طول این سالیان خیلی روش تأکید داشتن و باز هم این مقفول شده از سوی مسئولین، نهاد قرآن هست. ایشون در دیدار با حافظان قرآن در سال 1390 می فهمم ما باید 10 میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم.
بله.
و این باعث میشه جامعه شکوفا بشه، این باعث میشه که ما جامعهمون قدرتمندتر بشه، این باعث میشه یه ملت پولادین به وجود بیاد. و خب ما میبینیم که به علت اون ساحل‌انگاری سازمان های مسئول ما هنوز نتونستیم به اون چشماندازی که رهبر معظم انقلاب از قرآن به عنوان یک نهاد در ذهنشون هست فاصله زیادی داریم.
بسیار.
حالا من در بخش دوم این که چه باید کرد در گام دوم اشاره خواهم.
بله، نکته مهمی آقای دکتر. به هر حال ما در این تجربه 43 ساله نقاط قوتی داشتیم، نقاط ضعفی داشتیم، آزمون و خطاهای زیادی صورت گرفته در ارتباط با نظام بین‌الملل، در ارتباط با آرمان‌های انقلاب اسلامی. به هر حال گام‌هایی رو جلو رفتیم، طبیعتاً اشتباهاتی هم داشتیم. حالا مبتنی بر این تجربه تلخ و شیرین، مبتنی بر این آزمون و خطاها که ما به هر حال بسیار مجرب شدیم، حالا یک افق جدیدی پیش روی ماست. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم میتونه یک بیانیه ریلگذار برای این حرکت پیشرونده در آینده باشه. ناظر به آینده، حالا بخش دومتون صحبتاتون اگر بخواید بیان بکنید بفهمید که چه کار باید کرد بر اساس تجربیاتی که از دوره قبل داریم.
اول از همه ما باید یک نسل نهاد ساز و مبتکر برای خلق مأموریت‌های جدید در گام دوم انقلاب اسلامی تربیت کنیم. این خیلی مهمه. یعنی ما باید روی تربیت حکرانان جدید برای آینده انقلاب اسلامی باید خیلی وقت بگذاریم. موضوع دوم این هست که این اتفاق کجا خواهد افتاد؟ در اندیشگاه ها، در دانشگاه ها، در این بین این دانشجوها و این دانش آموزان. پس خب این موضوع خیلی مهم هست که ما این نسل نهادساز، نسل مبتکر برای خلق معمولیت های جدید رو بهش توجه ویژه ای کنیم. حالا ما باید تو چه فضاهایی وارد بشیم؟ من سه بخش میکنم. یکی این که ما باید اون نهادهای ناکار آمده کنونی رو ترمیم کنیم. ما می‌بینیم که خب خیلی از نهادهای ما به دلایلی که اشاره خواهم کرد اون چابکیان اتحادیه خودشون از دست دادن. دلایلش هم میتونه شامل اون بوروکراسی ما باشه، نظام اداری ناکار آمده ما باشه، عدم شفافیت باشه. خب پس باید ما اول از همه این نهادهای ناکار آمده و به دنبال ترمیمش بریم، وگرنه بوروکراسی اون نظامات اداری ناکار آمد در گام دوم انقلاب به ما ضربه خواهد زد. موضوع دوم اینه که مأموریت‌های جدید برای نهادهای موفق نظام تعریف کنیم با توجه به مختصات گام دوم انقلاب. ما نهادهای مثل بسیج، نهادهای مثل سپاه و نهادهای دیگه‌ای که در بخش اول عرایزم اشاره کردم، اینها باید به دنبال مأموریت های جدید باشن. ما نهاد بسیج و نهاد سپاه تجربه خیلی موفقی در مواجهه با کرونا داشتن. خب با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و بحث تولید، ما باید در گام دوم انقلاب این بازیگران مردمی ها تقویت و تکثیر و شبکه سازی حمایت کنیم از مردم برای تولید و صادرات مردم پایه به ویژه به کشورهای همسایه. پس به نظر به عنوان یک مثال و مصداق مهم، ما باید نهادهای موفقمون روی موضوعات جدید و با توجه به شرایط گام دوم انقلاب ورود کنم و مثالی هم که زدم بحث تولید و صادرات مردم پایی است.
بسیار متشکرم. آقای دکتر نصر اصفهانی، ما فکر کنم یه دو دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداشته باشیم. یه سوال دیگه که در همین رابطه میخواستم از شما بکنم، البته خب بحثش خیلی مفصله ولی در حد همین دو دقیقه، در خصوص الگوی حکمرانی. به هر حال شما مدیر گروه آینده پژوهی حکمرانی هستید، الان خصوصا در زمان دولت جدید بحثایی که مطرح میشه در خصوص چیستی الگوی حکمرانیه. آیا به نظرتون ما تونستیم بعد از این 43 سال به الگوهای حکمرانی بومی خودمون برسیم یا همچنان در تولید الگوها دچار مشکلیم؟
ببینید، ما متاسفانه خب تو بحث حکمرانی فعلا روی اون بحث آکادمیکی که توی تجربیات شاید 30-40 سال قبل بوده توی دانشگاه هامون و پژوهشگاه هایی که وجود داشته بیشتر اون ورود کردن. ولی اگه ما بخوایم یک تجربه جدیدی و بحث الگوهای حکمرانی داشته باشیم، ما باید اولا مختصات حکمرانی گام دوم انقلاب خوب شناسایی کنیم، نظام مسائل جمهوری اسلامی ایران شناسایی کنیم، بر اساس اون نظام مسائل ایران ما باید اون الگوهای موفق رو تکثیر کنیم. ما الگوهای موفق زیادی داشتیم، ما تو بیوتکنولوژی، توی نانو، توی ژنتیک، تو عرصه‌های نظامی تجربیات بسیار موفقی داشتیم، ولی نتونستیم این الگوها رو تکثیر کنیم، نتونستیم روایت هوشمندانه و منسجم ازش داشته باشیم، نتونستیم توی این حکمرانیمون تصویربرداری و تصویرپردازی شوق‌انگیز از اون مختصات ایران آینده انجام بدیم و نتونستیم نهادهای پیشرفت متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی ایجاد کنیم، نهادهایی که سکاندار پیشرفت باشن. اینها از لوازم حکمرانی در گام دوم انقلابه. نهادهای پیشرفت، اون تکثیر الگوهای موفق، تصویر بر پرتازی شوق انگیز از گام دوم. و خب حالا با توجه به اینکه وقت کم هست و خود توجه به نهاد ادبیات فارسی، زبان فارسی، نهاد معنویت، اینها همه جزء لوازم ویژه ایران گام دوم انقلاب اسلامی هست.
بسیار متشکرم آقای دکتر نصر اصفهانی. طبیعتا موضوع میتونه موضوع بسیار مهمی باشه که خیلی بشه در مورد صحبت کرد، ولی به هر حال زمان برنامه ضیق هست و به پایان رسیده، باید با شما خداحافظی کنیم. از اینکه توفیق شد و شما وقت گذاشتید و در خدمتتون بودیم بسیار بسیار سپاسگزارم. بحث خوب و منسجمی بود، امیدوارم شنوندگان ما هم پسندیده باشن گفتگوی ما رو. از حضور شما در برنامه بسیار بسیار خرسندم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم. به اتفاق مهمان برنامه آقای دکتر نصر اصفهانی و همه همکارانم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران. رادیو 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
راهیان نور.
شهید کلهر که از سرداران بزرگ سپاه کرج بود، علاقه زیادی به ورزش‌های رزمی و ورزش‌های باستانی داشت. تقریباً مأموریت ما تو جنوب تموم شده بود، برگشتیم که اهواز توی پادگان شهید منتظران فکر کنم بود اگر اشتباه نکنم، استراحت بکنیم که برگردیم بیایم عقبه. بچه‌ها وقتی که نماز خوندن و شام خوردن، شهید کلهر برگشت گفت که بچه‌ها باید بلند شید، همتون همه با هم کشتی بگیرن. بچه‌ها تقسیم کرد، آقا شما با این، شما با این، شما با این. برگشت گفتش که آقای عباس کی شما با من کشتی بگیرید. گفتم آقا سردار کلهر شما ماشاءالله ماشاءالله به این هیکل و به این قدرت و اصلا چرا من؟ گفت اصلا حرف نباشه، فقط باید با من کشتی بگیری. گفتم باش، حالا که میخوای اشکال نداره. همه بچه ها یکی یکی کشتی گرفتن، کشتی تموم شد، نوبت من شده که با آقای برادر کلهر کشتی بگیریم. من قبل از که وارد گود زورخونه بشم، یکی از بچه ها گفت فلان کس میدونی بچه قضیه چیه؟ گفت اینا میخوان تو رو بزنن زمین و جشن پتوی مشتی بگیرن. یعنی ندا به ما رسید که یه توطئه ای پشت این کشتی هست. خب دیدیم اگر میخوام وارد گود بشیم، امروز امشب دیگه خلاصه حسابی کتکه خوردیم. من یواش یواش اومدم از درب آسایشگاه فرار کردم. شهید کلهر گفت بچه کیایی رو بگیرید. تا اینو خواستم ما رو بگیرن، من فرار کردم. دیگه توی آسایشگاه نیومدم تا 12 شب. دیگه چراغا خاموش شد، درا بسته شد، همه خواب بودن. منم آهسته آهسته اومدم در آسایشگاه رو باز کردم که برم بخوابم. یکی از بچه‌ها دست من گرفت، کجا میری؟ گفتم بخوابم. گفت بنده خدا همه اینا بیدارن، همه وایسادن شما بیایید. گفتم که بابا نه. گفت به خدا همه بیدارن، خدای چه کار بکنیم، بخوابیم نخوابیم بریم میگیریم. دیدیم یه بنده خدای جلو در خوابیده. گفتم اینو بیدار کنم بره جای من بخوابه، منم جای ایشون بخوابه. دستم گفتم عقبی عقبی. گفت چی چیه؟ دیدم فنده بچه اسپانه. گفتم میشه بری شما جلوی بخاری بخوابی؟ اونجا گرمه، من خوابم نمیبره. گفت مگه اینجا اونجا داره؟ مگه فرق میکنه؟ گفتم خواهش میکنم. دو تا بوسش کردم و گفتم آقا اونجا گرمه، من خوابم نمیبره، شما برو اونجا، من جای شما بخوابم. این بنده خدا بلند شد، پتوشی کشید روش، از لای بچه‌ها رفت، همین که دراز کشید بچه‌ها ریختن سرش دی بزن. اینا هم میگه دیوونه ها چی کار میکنید؟ میگه دیوونه شدید؟ میگفتن حالا اسوانی صحبت میکنی بزنید. زدن خلاصه بنده خدا رو داغون کردن، لامپا رو روشن کردن، در اسپانی میگه خاک تو سرتون کنن. ای ناوردا اینجوری مهمون بعد رایی میکنن.
خب یک بار دیگر آمدن بهار رو خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم.
رشته زید با مالمه پرک زنم بانگ توش مادون چی گلا سال بحار چی شرانگ چشم سال مالمون داره یاد مین مزدارون تو بارون بهاری چی چپیل ساز زاری دی بیا بیا به جونو آبنه به بختیاری گل دراز آسمانی تا بره به دشت شیمار یا بریم به دشت لاله آبنیم چی پارو پیرا ببنه آره ترسایه به صحرا باها بی خونه کایه در به دومن ساز زار بی خونه
خب دوستان عزیز هموطنان گرامی در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. انشالله که شما هم بهار رو به خونه دلتون راه داده باشید و از فرصتهایی که خداوند در اختیار همه ما قرار داده استفاده کرده باشید و انشالله برنامه ریزی بکنید، روزهای آتی رو هم همین گونه سپری بکنید. انشالله که بهار امسال که خوشیوم هست و با ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا عجین شده، بتونه همه ما رو بر سر سفره الهی دعوت بکنه و بهار رو به بهترین وجهی هم از نظر روحی و جسمی و معنوی ما رو مهمان بکنه. ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هم وطنان عزیز و ارجمند هستیم. امیدواریم شما هم در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و از این فرصت‌های طلایی استفاده بکنید که رستاخیز عالم هست و انسان رو به یاد قیامت میندازه. انشالله که همه ما با رهتوشه خوب هم به بهار برسیم، هم از اون خارج بشیم و هم بتونیم برای آخرت خودمون انشاءالله ذخیره جمع بکنیم. در خدمتون هستیم در ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی در بخش دوم برنامه‌ها که تا ساعت 22 با بخش دوم در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. نظرات سازنده و مفید خودتون رو هم به ما اعلام بفرمایید. شماره تلفن